مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
یک پنجره ام پر از صدای سحر است، یک پنجره دور از وطنم بی خبر است. قلبم پر امید ولی چشمانم در یاد عزیزان همه سو در بدر است. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 23 می ماه دوم خرداد، به شما سلام میکنم. نسل ما، شاید نسل قبل از ما و بعد از ما، با یه اسم خیلی خوب آشنا بود، از تو دبستان کتابا رو باز میگنی، ما بچه های ایرانی، ما بچه های خندانیم، نمیدونم یه سگ دارم فازی سفید و نازنازیه، چشمان او زاغ زاغ، اتاق او تای باغ. از این شعرهایی که میخوندیم و معمولا زیرش کوچولو اون پایین مینوشت عباس یمینی شریف: من یار مهربانم، دارا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم. هیچ کس مثل عباس یمینی شریف با دنیای کودکان آشنا نبود، همه چیز رو وقف دنیای کودکان کرد. حداقل هر کدوم از ما 2-3 از اون شعرها یادمونه، کتابای با نقاشی‌های خاص خودش. امروز سالروز تولدش. یه فیلم کوتاه داریم که بانوی گرامیش در اون از عباس یمینی شریف میگه. امروز روز تولد استاد جلیل شهنازم هست، مردی که به تار نوای انسانی داد. بریم این فیلم کوتاه یمینی شریف رو ببینیم، بعد برم استقبال مهمان عزیزم. هفته پیش به خاطر اوضاع ساعت به هم خوردن و امریکا، در خود آمریکا 5 ساعت 3 ساعت اختلاف ساعت و با لندن 8 ساعت، خلاصه به هم جز نتونستیم ما هم حرف بزنیم. چه شایعاتی، چه داستانا، چه ایمیل های برای من شد، چه تکست های برو. محسن سازگارای عزیزم امروز با ماست. اول بریم عباس آقای یمینی رو یه نگاهی بهش بکنیم.
باید اینی بگم، جزو خوشبخت‌ترین زنهای دنیا هستن، چون همسری مثل یمینی شریف داشتن. مردی به تمام معنا پرگذشت، سعه صبر، مهربان، همه چیز، و در ذهن عاشق بچه ها.
به همه وزارتخونه ها بورس میدن برای فرستادن برای مطالعه کتابهای کودکان. منم اومدم امریکا.
در سالهای بعد تخصص خود را در رشته آموزش ابتدایی کودکان در دانشگاه کلمبیا تکمیل کرد.
تحصیل کردم و زمان کورس هایی هم در لیتشر فور چیلدرن گرفتن در دانشگاه کلمبیا و اونجا هم یه مقدار فرمای کتاب بچه ها مطالعه کردم برداشتم.
<تص-> امریکای دهه 50 هم دیدنی بودا، لوی آرمسترانگ و آدم اون زمان بده دانشگاه کلمبیا درس بخونه. سلام دکتر سازگار عزیزم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من دو تا عذرخواهی باید بکنم. یکی این که هفته گذشته هم توی که شما فرمودید با به هم خوردن زمان ها و استودیو و غیره و غیره نتونستیم در خدمت بینندگان باشیم. من هم ایمیل های مختلفی دریافت کردم و همطور که شما گفتید یک مقدارم شایعات از قبیل این که خدای نکرده بیماری پیدا شده یا اختلافی پیدا شده
یا با هم رفتیم اسرائیل از اونجا بدیم مستقیم ایران.
آه اینو دیگه من نشنیدم. و به حال امیدوارم سفر شما خوب بوده باشه. عذرخواهی دوم هم من باید بکنم، یعنی که من در سفرم الان در یکی از دهات یکی از کشورهای اروپایی هستم، البته خب سرسبز همونجور که میبینید، ولی هم غیر رسمی خدمتتون رسیدم و هم اینکه احتمال داره که صدای بیرونی هم اضافه شده باشه یا اینکه اینترنت اینجا بالاخره در دهات اون کیفیت لازم نداشته باشه. به صورت به بزرگواری خودشون بینندگان ما رو میبخشن.
خوشا به حال این کشور تو دهاتش اینترنتش به این خوبی کار میکنه. گاهی اوقات اینترنت ما تو لندن به این خوبی نیست. خیلی خوبه. انشاءالله خوش بگذره، استراحت بکنید همراه خانواده عزیز و انرژی بگیرید برای روزهای پرتلاشی که در پیش رو دارید. این روزا با این اتفاقاتی که میفته و با اندیشه سید علی آقایی و پهلوانانی که همه آماده شدن برای نبرد با اشکبوس، بنابراین به نظرم خب روزای خیلی در این حال نگران کننده است. من واقعا آقای دکتر سازگار تو امریکا که اومدم فضایی که حس کردم، شما حتما قبل از من حس کردی و دیدی، این فضا فضای عادی نبود. منو به یاد روزهای قبل از جنگ عراق مینداخت. حالا ممکنه آقای ترامپ میگه من قصد حمله ندارم یا نه، ولی اون جمهوری اسلامی با این انگولک‌کاریاش فضا رو داره میبره به سوی هم. امروز یه گزارش الان روبرو من هست، این هدف زنی که اینا در یمن کردن با هواپیمای بدون سرنشین، این بسیار نگران کننده است. سعودی‌ها سخت فشار به آمریکا آوردن که آقا کاری بکن، اینجوری نمیشه که اینا پاشن با حالا بی سرنشین و با موشک و امروز فرودگاه نجران رو دوباره زدن، در حالی که میدونی یادتونه حوثی‌ها هرچی موشک میزدن با پتریوت جلوشون میگرفتن. معلومه الان یه تکنولوژی پیشرفته تری اومده و آدم‌هایی که کارشون رو بلدن، چون حوثی‌ها اون قات هم که میزدن تو دهنشون جایی رو نشونه میگیرن 200 کیلومتر اونورترشون میزنن، ولی الان معلوم آدم‌های بی قاطی اونجا هستن که میتونن هدف‌ها رو دقیق‌تر بزنن. حس حالت چجوری بود توی واشنگتن قبل از همین دو سه روز که تشریف بردی بیرون؟
بله الانم البته های دکتر نوری‌زاده در تماس هستم برای اینکه اوضاع حساسی است. ببینید امریکایی ها در واقع یه استراتژی روشنی دارن و اون استراتژیشون این است که جمهوری اسلامی با فشار تحریمی که آوردن نگرانن که این حکومت به اصطلاح بهش میگن قورباغه در ماهیتابه داغ، فشار تحریمی که بالاتر بره و وضعیت نابسامانی که اقتصاد ایران داره، حکومت تهدیدهایی رو که کرده بخواد عملی کنه، یعنی همین کارهایی که الان حوثی‌ها بعضیاشو کردن شدیدتر و یا علیه امریکایی ها. امریکا به هر حال برای پیشگیری از این جلساتی رو ظاهرن در واشنگتن گذاشتن، همون جلسه معروفی که گفتن در محل CIA اصلا تشکیل شده، آقای بولتون و پومپیو و پاتریک شاناهان جانشین وزیر دفاع رفتن پیش خانم جینا هاسپل در CIA و بررسی کردن. اخباری که حاکی از این بوده که جمهوری اسلامی احتمالاً به دست نیروهای به اصطلاح طرفدار خودش یا مزدور خودش، چون گاهی تا مای 800 دلار به اینا حقوق میدن در عراق یا در لبنان یا جاهای دیگه، یا در یمن بخواد به دست اینها به مراکز امریکا مثل سفارتخونش یا مثل پایگاه هواییش در عراق و یا جاهای دیگه حمله. این اخبار امریکایی ها از محل منابع خودشون هم داشتن، ضمن اینکه یک سری اخبار رو هم اسرائیلی ها بهشون داده بودن، در باب المندب مثلا ممکن است به کشتی های امریکایی حمله کنن یا سعودی ها گفته بودن و غیره. بر صورت اون جلسه ظاهرن و حالا جلسات بعدی منجر به این شد که رئیس جمهور امریکا دستور داده به ارتش امریکا که باید آماده باشه که اگر این تهدیدها بخواد اتفاق بیفته نگذارن و جلوش بیست. ارتش هم حسب معمول ارتش امریکا چندین سناریو داره برده و به وزارت دفاع امریکا گفته اینو 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 میخوام و اونها هم تا اینجای کار میبینید که خب دو تا ناو هواپیما بر به خلیج فارس فرستادن به اضافه تجهیزات اضافه و حتی هواپیماهای بمب افکن B-52 که خب برای حمله بمب‌های سنگین است که احیانا اگر درگیری باشه به درد به اصطلاح شکافتن پایگاه‌ها و شلترها و پناهگاه‌های موشکی و اتمی و غیره می‌خوره که تا 40 متر 60 متر بشکافه و بره پایین و عمل بکنه. خب ولی قصد جنگ امریکا نداره. از طرق رسمی یعنی در اظهارات صریح وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی و خود رئیس جمهور امریکا و در اظهارات غیر رسمی با پیغام و پسخام کانال‌های به اصطلاح ترک تو و غیره به رهبران ایران پیغام دادن، غیر از اینکه نامه رسمی هم از سفارت سوئیس دادن که ما نمی‌خوایم جنگ بکنیم ولی آمادگی داریم اگر ایران تهدیدات کرده بخواد انجام بده مقابله خواهیم. البته مقابله امریکا هم از نوعی است که با جنگ تموم عیار نمیخوان بکنن مگر حالا اتفاقات ناخواسته و نادیده بیفته و اگر نه هر کاری رو جمهوری اسلامی بکنه 2-3 درجه بالاتر تلافی میکنن و میستن ببینن قدم بعدیش چه خواهد. خب این اتفاقات 2 هفته پیش افتاد. اولین چیزی که دنیا رو تکون داد یهو اومد در صدر اخبار در فجیره که 1.8 میلیون بشکه نفت لوله کشیدن، نفت امارات رو ابوظبی رو میاره اون طرف تنگه هرمز، اون تیکه خاکی که امارات قبل از تنگه هرمز در اون سوی عمان داره، در بندر اونجا 4 کشتی مورد اصابت راکت قرار گرفت که الان تا اینجای کار شرکت بیمه نروژی گفته که چون یک کشتی نروژی بوده 2 سعودی بوده یکی اماراتی بوده یا برعکس یه دونه سعودی 2 اماراتی بر حال عنوان کرده که برآوردهای ما نشون میده که کار ایران.
البته 2 سازگارا ببخشید در مورد نحوه زدن این بمب‌ها روایت دیگری هم وجود داره که من دیدم روی روایت رو حتی آمریکایی هم روش تحقیق میکنن که از این میجت های خیلی کوچک 2 نفره یعنی زیردریایی های 2 نفره سپاه که از کره گرفتن اینا میان در اون شناور زیر آب بعد یک دون از مردان قورباغه میاد بیرون و مینها رو به بدنه این کشتی ها میچسبونه. اینم یک عکس تصاویرش هم کشته بودن که این کار رو کرده، یعنی این موشک زدن خب هم جلوی موشک رو میشه گره و هم در این حال اگر موشک بزنن تمام علائم و چیزاش آشکار میشه، ولی مین چسبان گذاشتن خب کمتر یعنی مشکلتره تا
بله.
ثابت بشه بله. برای اینکه ایران ببخشید
من آقای دکتر خواهش میکنم نخیر من تو متخصص نظامی نیستم، منم اینو در یکی از گزارش ها دیده بودم که از روی قایق هایی در نزدیک خیلی با فاصله نزدیک در واقع شلیک شد، ولی اینکه شما میگین احتمالاً عاقلانه تره و رد کمتری میذاره، ولی به هر صورت انگشت اتهام به سمت بله. جمهوری دوبه. اسلامی رفته و 7 پهپاد هم درون هم بله. حوثی ها به 800 کیلومتر اون طرف مرز یمن نزدیک ریاض به اون خط لوله ایستگاه پمپاژ خط لوله که 5 میلیون بشکه نفت رو از شرق عربستان میبره غرب عربستان لب دریای سرخ، اون هم برای دور زدن تنگه هرمز بوده، اون رو هدف قرار داد. خب این دیگه خیلی بیشتر انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی برد، برای اینکه حوثی‌ها پهپاد شوخیه بگیم خودشون میسازن اونم 800 کیلومتر اون طرف تر که دیگه از جنس پهپاد 200 دلاری و 500 دلاری و نمیدونم 5000 دلاری نیستش که
نه ابابیل خیلی پیشرفته و فرتوش،
بله
نه هر دوش خیلی
فروشگاه خریده باشن. بنابر این و حتی احتیاج به هدایت بلند داره.
درسته.
این هم اضافه شد تا جایی که خب پادشاه سعودی الان اجلاس فوق‌العاده در مکه گویا قرار است بگذارد. سران عرب البته قطر رو دعوت نکردند و باید دید که اونها چه می. اما کار سوم که آقای دکتر نوری‌زاده به شدت 4-5 روز پیش همه خبرگزاری ها، من مثلا رویترز رو خبر دارم، در دفترش بسیج شده بودن خبرنگاران، میگفتن همین امشب جنگ
میزنه. بله.
و این بود که یک راکت از پرتاب شد به منطقه سبز بغداد. آه. و یه مایلی البته سفارت امریکا ولی بالاخره داخل اونجا پرتاب شد. این هم خب باز بیشتر مشکل ایجاد کرد. اما جمهوری اسلامی البته همه اینها رو تکذیب کرد، گفت من هیچ کدوم این کارها رو نکرد و منم نمیخوام جنگ، اگرچه در شایعات شنیده میشه که آقای قاسم سلیمانی از آقای خامنه‌ای دستور گرفته که با آمریکایی‌ها جنگ درست کنه برای اینکه مشکلات داخلی ایران رو تحت شعاع قرار بده. من باور نمی کنم، سخت باورش، یک چنین نابخردی اتفاق افتاده باشه. یا بعضی ها میگن خود سرانه انجام شده این کارا، یعنی سپاه جای خودسری سیه دکتن، این رو هم من باور نمی کنم. اگه
در این موضوع حساس در این
انقلاب بود گفتیم حالا ممکن بود
4 تا جوون،
ولی الان اینطوری نیستم در یه همچین موضوع حساسی. بیشتر تحلیلگرها در واشنگتن معتقدن جمهوری اسلامی با زیرکی سعی میکنه تا زیر خط تحمل امریکایی ها کارهایی رو بکنه، حواسش هست به نقاط امریکایی کاری نکنه و در واقع به اعراب، به اسرائیل، به دنیا نشون بده که این آقای ترامپ هم که مثلا هارت و پورت میکنه دندونشو بشمونین، هیچی دندون نداره و ببینین ما اینجوری مثلا انگولک میکنیم و کاری نمیکنیم. این رو اینم یه تحلیل میتونه دلیلش این باشه. من نمیدونم حالا در ذهن آقای خامنه‌ای و پسر ایشون و این آقایون سپاهی ها چی میگذره، ولی این سمت رو میتونم بگم. به نظر من چیزی که وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت گفت که امریکا رو محک نزنید، جدی بگیرید و اگر اتفاقی هم بیفته ما در کنار امریکا میستیم، متحد نزدیک امریکا، اعضای ناتو موظفن همشون در کنار امریکا میستن. یعنی اگر امریکا درگیری پیدا بکنه این کشور اروپایی که بر سر برجام الان دنبال امریکا نیامدند همشون ناچارن در جنگ برن پشت امریکا. حالا کاری هم ممکن نکنن، سمبولیک هم که شده باید بگن که ما هستیم و یه دونه آشپز هم شده بفرستن توی خشونی که اونجا هست، باید بگن که ما هم هست.
دو کسان برا ببخشید دو تا نکته رو من اشاره بکنم اینجا خیلی مهمه. اولا یه صدای بادی اونجا میاد، این صدای نمیدونم چی از
بله با... بله من چون توی محیط باد هستم به دلیل اینترنت این داره اتفاقا باد گرفته، معذرت میخوام.
از اون پوششه سر میکروفون ندین شما.
نخه من میکروفونم توی گوشمه همین که
بله.
اگر باد اذیت بکنه باید که یک کمی مدارا بکنیم، من شاید جای دیگه ای رو پیدا بکنم.
ما این مقدار دچار اشکال هستیم از نظر بودن دکتر سازگارا در محیط باز، صدای باد. و اجازه بدید خود زودتر بریک وسطمون رو بدیم که دکتر سازگارا هم در این فاصله جابجا بشه و بتونیم بحثمون رو با او ادامه بدیم. عجیبه، یه هفته با هم نبودیم، پر از حرف، وقت بعد دچار باد اون ولایتی بشیم که ایشون به اونجا رفتن. اب نداره، ما باید میسازیم دیگه. ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. استودیوهای کلان، دوربین های عجیب نداریم، ولی تو دل شما جا داریم. با هم میریم یک اثر دلنشین رو گوش میکنیم از گروهی که من خیلی دوستشون دارم. بریم اول گوش بدیم تا من بعد راجع به یلدا خانم عباسی براتون صحبت کنم. چشم به راه.
هر کلام اومد که آبه نمیلی هلیلی هلیلی بینی 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 یک دم که نامه باقه بینی جاور گلی با
بسیار زیبا بود. یلدا عباسی کارهایی که میکنه فوق العاده است، در واقع آوازهای خراسانی. خب دکتر سازگارا جا به جا شدین، جای بهتری پیدا کردین.
بله بله بله
بله بله بله
عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام.
درجه یک
بیام داخل جایی که حالا مثل که اینترنت اینجا بهترم هست.
آقا آدرس اینه به ما بدیم، ما هم اگه خواستیم بدیم، جای اینترنتش خوبه، بسیاری برنامه هم نشد.
ممنونم. ولی آقای دکتر نوری‌زاده، عجب آهنگ و اجرای آدم یاد خانم سیما بینا میفته.
بله
درخشانی که
در واقع سیما شروع کرد دیگه این راه رو، و این دخترکان جوانم نازنینان راه او رو دنبال میکنن، پسرها و دخترها، و این خراسانی خانی ها خیلی زیباست، خیلی زیباست. اون وقت در نگاه کنید در خراسان یک دیوی به نام علم الهدا اونجا افتاده به جان هنر، در اصفهان امام جمعه جلوی دو شخص سواری رو میگیره، گرفتاری میگه آقای دکتر گرفتاری.
بله در ابیانه
بله واقعا
دور گردشگری خانومی آواز خونده.
نه اصلا نیرو اومدم
بلرزه در اومده.
بله واقعا نیرو اومدم مصادره کردن در مجلس ترحیم مرحوم صفوی نیرو. بله. که نیزن فریاد زد آقا این مال صدای افلاکه. باری دکتر میگفتم که نمیدونم حرفای من شما شنیدید اون بخش آخر سخنانمو یا نه؟
نه خیلی.
بخش صحبتم این بود که بله صحبتم این بود که وزیر خارجه قطر رفت همین اخطارا رو به جمهوری اسلامی داد به عنوان یه دوست، و بهشون گفت آقا این لشکرکشی آمریکا شوخی نیست، این هواپیمایی که آوردن ما نظامی ها رو تو کشور خودمون میبینیم و تو پایگاهی که هستن در دوحه، خلاصه این شوخی نیست. از اون ور بن علوی رفت خیلی سریع در یک دیدار اعلام نشده و نامه‌ای رو به آقای ظریف داد که اینطور که من دنبال میکردم نامه در برگیرنده چند اخطار که از همین عبور از خط قرمزاست از جانب امریکا، و بن علوی از جانب سلطان قابوس گفته ما هرگز دلمون نمیخواد ایران ویران بشه، ما ایران رو دوست داریم، سمپاتی داریم به خاک ایران، تاریخ ایران، شوخی نکنید با آقای ترامپ، این آدم جدیه. حالا من سوالم از شما اینه، دیداری که آقای پومپیو از کنگره داشت، این جلسه‌ای که با شماری از نمایندگان داشتن و سناتورها، و همینطور جلسه که قبل از اینا ترامپ در داخل سازمان سیا گذاشت، و جلساتی که سناتورها گهگاهی پنهانی با رئیس جمهوری یا معاونش آقای پومپیو دیگران دارن، مجموعه اینا آیا کنگره رو قانع کرده که خطری به نام جمهوری اسلامی وجود داره، یا همین رقابت‌های حزبی هنوز مانع از یک صدای یک پارچه در آمریکا هست؟
ببینید کنگره، خب هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا نیمشون و شاید بیشترشون از اعضای جمهورخواه باشن، اونها هم تأسیس دموکرات هستند، بخش های بزرگشون هیچ موافقتی با جمهوری اسلامی ندارن. سهل است در فاره موارد سخت بیرتر از جمهوری دولت هم از جمهوری خواهم هستن. ضمن اینکه در واشنگتن فراموش نکنیم دو تا لابی قوی هم روی دولت و کنگره داره کار میکنه، یکی لابی یهودیان امریکاست که خب سالهاست پشتیبان اسرائیل هستند، یکی هم لابی سعودی هاست که در سالیان اخیر سعودی ها هم در واشنگتن فعالیت های گسترده ای رو کردن و الان یکی از لابی های قوی رو دارن، نه به قدرت لابی اسرائیل و یهودیان امریکا، ولی به هر حال اونها هم فشارهای زیادی را هم به دولت میارن هم به کنگره میارن. بنابراین با توجه به این که رئیس جمهور امریکا هم اختیار داره، اگرچه اجازه جنگ با کنگره با مجلس نمایندگان و سنا باید موافقت کنن، ولی رئیس جمهور امریکا اختیار داره اگر امنیت ملی رو در خطر ببینه جنگ رو بدون اجازه شروع کنه و بعدن بره اجازه بگیره. در تاریخ آمریکا این همیشه بوده، یعنی رئیس جمهورا دستور عملیات نظامی رو دادن و بعدن هم که رفتن کنگره، کنگره چاره‌ای هم نداشته جز این که بودجه‌های لازم رو هم تصویب کردن و شاید استثناش اواخر جنگ ویتنام باشه که دیگه بودجه رو تصویب نکردن و نیکسون ناچار بود که صلح بکنه.
بنابراین سازگار در موازه خانم نانسی پلوسی شما هیچ نوع تغییری می‌بینید؟ چون او خیلی شدیداً مخالف با آقای ترامپ، آیا هیچ تغییری در اون می‌بینید؟
بله بله، ببینید اون مخالفت‌ها بخش بزرگیش آل پالیتیکس آر لوکال، بخش بزرگیش سیاست ورزی‌های داخل امریکا. بله. سال دیگه به هر حال انتخابات آمریکاست، مبارزات انتخاباتی شروع شده و اونها همیشه بوده، هنوزم هست و خواهد. ولی بستر ایران، من واقعا دوگمندانه باید بگم در واشنگتن وضعیت ایران و البته جمهوری اسلامی، منتها خب دودش تو چشم مردم ایران میره، جمهوری اسلامی به گونه ایست که هیچ کس مدافعش نیست، هیچ کس، یعنی هیچ کس جرأت نمی کنه اصلا
بله.
بیاد و مثلا بگه اینجای این رژیم هم خوبه، ممکنه با جنگ عده مخالف باشن، البته عده مخالفن با کابینش با وزیر، ولی اینی که بیاد همزمان بگه مثلا جمهوری اسلامی اینجاش کار خوبیه یا این یه کار کرده، هیچ مدافعی نداره. ضمن این که ببینید جمهوری اسلامی غیر از اینکه افکار عمومی امریکا هم سنجش نشون میده، بیش از 53% امریکایی ها ایران رو خطر فوری و جدی میدونن برای امنیت ملی امریکا، غیر از اون جمهوری اسلامی در کاراکاس و ونزوئلا باز پشتیبانان مادورو برای اینکه در اونجا پولشویی میکنه، سرپل قاچاق مواد مخدر و اینها هم چیزایی نیست که از چشم هر دو حزب و حتی بخش بزرگی از مردم امریکا پنهان باشه، یعنی پا در قاره امریکا گذاشته.
لابیستای جمهوری اسلامی چی؟ لابیستای اونا فعالن الان؟ هنوز فعالن؟
ببینید اگر دوره آقای اوباما رو ما مثلا نایاک رو که معروف به لابی جمهوری اسلامی بود فعالیت ها شد سرد بگیریم، الان به جرأت میتونم بگم از 20% هم کمتره و خریداری هم نداره، برای که حتی بخشای لیبرالتر و آرومتر حزب دموکرات هم کارهایی رو که جمهوری اسلامی کرده که نمیتونن بیان و کاری بکنن یا کاری رو انجام بدن. بنابراین نه، اون لابی های جمهوری اسلامی خیلی خیلی توانشون الان کمتره، زمین کمترم که عرض کردم در واشنگتن دو تا لابی نیرومند هم، یعنی لابی اسرائیل و لابی سعودی ها هم به شدت فعال هم و اونها هم اضافه شدن به فشار حالا داخل خود کابینه آقای ترامپ هم هستش و یا جمهوری خواهان یا بخشایی از دموکرات ها. بنابراین ببینید سمت آمریکا، آقای دکتر نوریستانی، سمت آمریکا نشسته ایران رو تحریم کرده، تحریمش هم موفق بوده و تونسته هند و چین و ژاپن و حتی ترکیه و اینها رو همه رو از مشتری نفتی ایران جدا کنه، بازار نفت هم کنترل کنه، فشارهای تحریمی رو برده به حداکثر رسیده که هنوز هم ادامه داره و
اگر ایران دست به عملیات نظامی هم بزنه، آمادگی به دست درست کرده که تلافی کنه بزنه، و اگر هم نکنه که میشینه یه موجود ضعیف و ذلیلی بیفته اونجا که پول حقوق حزب‌الله لبنان هم نداشته باشه، اونها مثلا صندوق صدقات یا اینکه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا به شدت داره دنبال میکنه DEA امریکا که کانال قاچاق مواد مخدر رو هم ببنده، برای اینکه از اون محل هم 6 میلیارد دلار و به روایتی تا 10 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی و عواملش به حزب الله لبنان در سال درآمد به دست میارن، درآمد پولهای سیاهی که اونا ببرن، یه بخشش هم با مافیای روسی در ارتباطه.
دردناکه، دو کساد بارا دردناکه، یک کشور نفتخیز ثروتمند با مردمانی قابل که حداقل خود شما تو امریکا میبینی، من هر بار میام با یه عده چهره جدید آشنا میشم، این ملت دست حکومتی باشه که ما رو قاچاقچی بین المللی کرده. آخه شما دردناکه، تروریست شدیم، قاچاقچی شدیم به خاطر سید علی آقا و دار و دستش. خیلی دردناکه. یعنی واقعا هر چه زودتر مردم ایران باید از دست این فتنه خلاص بشن. این نمیشه که هر روز ما دلمون بلرزه، جنگ کشورمون ویران میشه، تو کولومبیا دارن قاچاق مواد میکنن، تو اونجا پولشویی میکنن، اصلا مملکت ما رو بی آبرو کردن اینا.
بله. یعنی این واقعا همونجوری که میفرمایید به شدت دردناک و آزاردهنده. اما آقای دکتر، سمت ایران ببینید، الان رژیم جمهوری اسلامی دست کم 4 تا چالش جدی باهاش مواجه. چالش اول وضعیت اقتصادی ایرانه که 30% برنج تحریم هست، 80% این فساد گسترده، 40 سال راه غلط رفتن در اقتصاد ایران و دعوا با علم اقتصاد و همه اینا انباشته شده و وضع اقتصاد ایران بگونه است که تورم 100%، رشد منفی تا منهای 15% و سال 98 خود حکومت بسیار بسیار نگرانه که به دلیل این چالش اقتصادی با اعتراضات بزرگ مردمی مواجه شد. به همین دلیل هم به شدت سرکوب رو بالا برده، به شدت داره فعالین کارگری، هنرمندان، معلمین، پرستاران، اقلیت‌ها، غیر و غیر رو روزنامه نگاران دستگیر میکنه، چنگ و دندون نشون میده، قشون درست میکنه، ادغام میکنه بخش‌های مختلف رو. چالش دوم، چالش خوب امریکا که اینطور بحث قبلی ما فشار رو گذاشته و متحدین امریکا رو در سراسر دنیا به خط کرده و اولین کابینه ای هم هست بعد از 6 تا رئیس جمهور امریکا در دوره جمهوری اسلامی، آقای ترامپ و کابینهش کابینه هفتمی است که دیگه گذاشته پشتش خلاصه و میگه اصلا یا میگه سر میز میشینی دست از این کارا و سیاستات بر میداری و خلاصه سربراه میشی، یا من این فشار رو هر روز وسط بالاتر میارم. تازه که سوم چالش درون حکومته آقای دکتر نوری‌زاده، ببینید درون حکومت الان اینی که آقای روحانی میاد میگه من اختیارات میخوام، اصطلاح میکنه به اون شورای پشتیبانی جنگ سال 66 درست شد، اون جنگ رو شورای دفاع انجام میداد و آقای هاشمی هم اختیارات داشت از طرف آقای خمینی، تفویض بهش کرده بود آقای خمینی و همه چیز دست آقای هاشمی بود زمان جنگ، اون که سبب اون قسمتی که به پشتیبانی جنگ برمیگشت که دولت عمدتاً دولت مستقی مسئول بود، آقای خمینی اختیار داد که اندلوزون مثلا قانون رو هم مجلس نبرن و با نظر آقای خامنه ای رئیس جمهور بود اون دتا پشتیبانی جنگ بتونه کار کنه.
بله،
آقای روحانی در واقع اشارهش به اون دو سال آخر جنگ، کمتر از دو سال آخر جنگ، منتها ایشون معلوم نمیکنه که خب چی میخواد، یعنی یه چیزی میگه ولی چه اختیاری رو میخواد، میخواد مجلس نبره، چه کاری رو مجلس نبره، زمین اینکه آقای خامنه‌ای رو ما میشناسیم، شما میشناسید، بنده هم میشناسم، مردم هم میشناسن. آدمی نیست که اهل این تفویضا باشه.
بله
تو هر جزئیاتی دخالت میکنه و بعدش مسئولیت نمیپذیره. بنابراین این حرف آقای روحانی هم و اختلافات داخل حکومت، حالا شما به این اضافه کنید این که در همین اوضاع ماجرای بحران جانشینی هم و این که آقا مشتبه از اون تاریخ خونه بیت که معلوم نیست اون پشت و پسله ها چه خبره، آدم میذاره، آدم برمیداره، عزم میکنن، نصب میکنن، گزارش
داستان برای داستان تائب و سردار نجات و بردن اون و تمام، بعد نقدی رو در این وسط اینا خیلی
بعد یعنی این هم بحرانی است که حکومت در درون خودش هر روز شما لابلای سطور علنی و غیر علنی ببینید که بلاخت یه دم میگن آقا آخه تا چه، نه مذاکره نه جنگ، آخرش چی؟
بله.
یعنی این سیاست که همینجوری ادامه بدید. و برحال چالش سوم حکومت چالشی است که در درون حکومت اتفاق داره میفته و چالش چهارم مخالفین هست. مخالفین برعکس اون چیزی که حکومت اصرار داره، سعی داره، یکی از کمپینای زیرکانه شه که بگه مخالفین من یک از آدم عجبت احمق نادون هستن که تو کجام با هم اختلاف دارن، هیچ کاری هم دستون بر نمیاد و هیچ امیدی هم بهشون نمیشه. بس اینطور نیست. حکومت دست کم من و شما چون دائما کارمون ارتباط هم داریم، حکومت به شدت نگران این است که مخالفینش چه در داخل ایران چه در خارج ایران، که از طیف طرفدار جمهوری چه از طیف طرفدار سلطنت، این طیف های مختلف با هم دیگه بتونن که او رو به اصطلاح عقب برونن و نقطه اتکای جهانی هم پیدا بکنن. برای این چهار تا چالش الان حکومت جمهوری اسلامی رو احاطه کرده و مواجهش با اینها گاهی اوقات آقای دکتر نوری‌زاده مواجهش بسیار بسیار هر شبت شتاب زده، گاهی البته حساب شده است، گاهی مشغول توطئه های مختلف هستن، ولی بیشترین بخش نگرانیشون هم از بین این چهار تا چالش مردم هست.
دو سوال داره، ببخشید دکتر، من این تصویر شما هم زیاد خوب نبود، من از این فرصت سوء استفاده میکنم، به میان حرف میپرم. نکته‌ای به نظرم قابل تأمل هست. آقای روحانی اگه یادتون باشه خامنه‌ای بهش گفت که در مورد اقتصاد مقاومتی گفت شما بدید این کارو بکنید. ولی معلوم نبود اقتصاد مقاومتی چیه. به نظر شما تفویض اختیارات در چه زمینه‌ای میخواد؟ آیا تفویض اختیارات برای گفتگو با امریکاست؟ تفویض اختیارات برای چیه؟ چون آیا تفویض اختیارات برای اینه که اگر خدای نکرده جنگ شد آقای روحانی نه تفنگ بلده نه کار جنگی کرده، چی میخواد؟ فرمانده کل قوا، البته خامنه‌ای هم همینجوره، ولی عملا جنگ رو سرباز پیش میبره، نظامی افسر. تفویض اختیارات برای چی میخواد آقای سازگار؟
والا این رو بعد از آقای روحانی پرسید. من هم همین سوال رو دارم، چون اگه تفویض اختیار آنچنانی که آقای خمینی و آقای هاشمی داده بود در جنگ ایران و عراق، این که آقای خامنه‌ای همچین اختیاری رو به روحانی نمیده و آقای روحانی هم اصلا تبهری هم نداره، هاشمی هم نداشت، و ولی اقلا با نظامی ها چرخیده بود، نشست و برخاست کرده بود، در مورد جنگ که اصلا نمی کنم. در مورد مذاکره همه های دوست نوری‌زاده، اینی که آقای روحانی بتواند با اختیار بره بشین سر میز مذاکره با آمریکا به آقا و ابتکار عمل داشته باشه، این رو هم که آقا خامنه‌ای همین چند هفته پیش درش رو بس و تو هیچ که ازم راجع به صحبت با آمریکا حرف نزدیم. و بعد هم ما در قصه برجام که قصه بود خیلی به یه معنی کوچیکتر داستان هسته‌ای، یه چیز روشن مشخصی بود، یکی سازمان مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بود هم اندازه گیریش آسون بود، هم اوباما میدونست میخواد چی کار کنه، 300 کیلو نمیدونم 36 دهم باید تنیم تو کنی، یه نقطه گریز داشت، یک سال فاصله با ساختن بمب اتمی، از اینجا تعداد سانتریفیوژ رو در برده بودن، تعداد درصد غنی‌سازی نمیدونم آب سنگین عراق رو ببندیم. اما الان این 12 موردی که آقای پومپیو روی میز گذاشته، این با هست و نیست جمهوری اسلامی خیلی هاش ارتباط، با هست و نیست یک عالم نونخور از کابو تا کاراکاس ارتباط داره. و بعدم بعید میدونم آقای روحانی اصلا منظورش این باشه که بستر مذاکره مثلا آسیب تفاوت بشه بره به اختیار داشته باشه. آقای خامنه‌ای ممکنه او رو چهره جلو بگذاره، ولی به مو رو اماس میکشه که بیت با بیتش رو کلمه به کلمه شد آنچنان که حتی در مورد برجام بوده.
بله.
در جریان میخواد قرار بگیره.
کاملا.
اصلا ما خامنه اهل این چیزا نیست. اگرم اختیار میخواد برای مشکلات اقتصادی کشور، خب آخه همین میدونیم مشکلات اقتصادی کشور اولش بخواد هرچی ایشون باید
دلار
ثروتی که دست شخص آقای خامنه ای هست همین میخوارم دست این آقای سپاهی میذاره از اینا بگیره با گذار مردم کنه فساد رو بتونه باهاش مقابله کنه، این خصولتی ها رو که اقتصاد ایران رو بلعیدن اصلش هم خود بیت رهبریه. واقعا فکر میکنه آقای روحانی مثلا یه همچه اختیاری اصلا میتونه خامنه ای بهش بده؟ خود خامنه ای هم اگه بکنه اینایی که الان تا خرخره این پولا رو خوردن اصلش میکنن، بچه این از مشتبارم اگه دارن میگردوننش اینایی که تا خرخره پول خوردن برای اینکه مدافع این پولا شونه. ضمن اینکه آقای دکتر نوری‌زاده این آغشتم شده به مافیای روسی، به اونایی که خود پوتین رو سر قدرت روسی هم نگه میدارن در ونزوئلا، حالا این مشکل پیدا شده. و میخوام بگم من که نمیفهمم، اینو بعد از آقای روحانی پرسید، ولی یه چیزی ایشون گفته به نظرم یه جانمازی رو پهن کرده که بعداً اگر خیلی اوضاع خرابتر شد بگه من اختیار نداشتم، من که گفته بودم اختیار میخوام، و یه جوری گردن خودش باز کنه.
دکتر سازبارا اسم پوتین رو آوردیم، هم خبر رو دیدی یا نه؟ آقای پوتین با اون خانم ژیمناست روسی خب ارتباطاتی داشت، برای همینم از زنش جدا شد، صاحب یه دوقلو شدن از اون خانم بی سر و صدا. بله
بله
تو روزنامه فرانسوی ها چاپ کردن، فرانسوی ها عکس و تفصیلات چاپ کردن توی مسک پاریما چونه چاپ
کردن. حالا که قصد روسیه شد، ببینید روسیه الان شاید تنها کشوری است که از جمهوری اسلامی ای همچین یه
منتفع
آرگونه سیبانی میکنه، وگرنه حتی چین فوراً خودشو کنار کشید.
بله
دیگه دوتا تعارف میکنن، اروپایی ها خب دیدیم دیگه یه سال نشستن کاری ازشون بر نمیاد. بعد هم اصلا کدوم سیاست مدار اروپایی حاضر خود که اتاق خامنه ای و یکی قاسم سلیمانی و یه ده تروریستی که آبروی ایران و اسلام و خدا و پیغمبر و هر چیزی شما به سیاست رو بردن یا خودشو خرج کنه، نه فقط با آمریکا در بندازه بلکه با بخشی از مردم خود هم در بندازه. بنابراین روسیه تنها کشوریه که این اظهارات اخیر آقای پوتین که گفت روسیه آتش نشانی نیست،
بله
بره نجات بده، این خب حرف روشنی بود خطاب به جمهوری اسلامی. و این که گفت کار اشتباهی هم میکنه اگر از برجام بیرون بره، و الان هم پوتین درخواست کرده که به اصطلاح 4 به اضافه 1 که حالا آمریکا ازش رفته و به جای 5 به اضافه شده 4 به اضافه 1 جلسه داشته باشن جدی راجع به برجام صحبت کنند. ببینید دیپلماسی آمریکا در این ماجرای ایران اخیراً بسیار فعال، یعنی آقای پوتین سفر به آلمانش رو آقای پومپیو لغو کرد، رفت عراق و با مقامات عراقی صحبت کرد.
الان هم عراقی ها مثل یک نماینده ویژه فرستادن تهران، یکم واشنگتن.
بله.
آقای عادل عبدالمهدی هم گفته ما نمیخوایم قربانی این دعوا بشیم تو این
دعوا. و حتی آقای سیستانی که خیلی از این شیعیان در ایران پول میگیرن و هشت و شعبی رو تشکیل دادن مقلد آقای سیستانی.
بله.
او هم صراحتا گفت که در منازعه ایران آمریکا عراق باید بی‌طرف باشه.
بله.
آقای پومپیو رفت روسیه با پوتین ملاقات کرد، پوتین رو بهش قول و قرار داده که روابط با آمریکا رو به جدی بکنن، کامل بکنن، حالا که گزارش مولر هم در آمده. و مشکل روسیه مشکل تحریم هاییست که خود روسیه داره، مشکل روسیه هم مشکل اقتصادیشه. روسیه با نفت اقتصادش اندازه کشور ایتالیاست، بدون نفت از اقتصاد هلند کوچیک‌تره.
بله.
و روسیه چین نیست که تازه با اون گردن کلوفتیش الان تو دعوای تعرفه ها چین چارشاخ مونده با آمریکا در افتاده. روسیه جست ابرقدرتی میگیره ولی به لحاظ اقتصادی کشور فقیر و ضعیفی الان.
ابرقدرت فقط تو موشک و بله تو موشک و اینا بود.
دیگه رجوع کنه، آخرین باری که یه دونه کالای روسی خریده
واقعا
عوضش هر روز کالای چینی میخره مثلا کالای همه کشورها. بنابراین میخوام بگم که روسیه الان نکته مهمی است که این چرخش های اخیرش، اگر دیپلماسی فعال امریکایی ها بتونه روسیه را هم بچرخونه، اون وقت دیگه
خیلی
این آقا مشتبه که تکیهش فقط به شونه آقای پوتینه و آقای خامنه‌ای قول ازش گرفته از پوتین که از تخت و تاج پسرش پشتیبانی کنه، اون وقت خیلی دست تنها میمونه. بنابراین آقای دکتر نورزاده، من فکر میکنم بین سه تا گزینه‌ای که الان عقلا مطرحه، من نمیدونم کدومش چهارمی اگر از عقل من نمیره، یا با آمریکا جنگ کنن، میگن کسایی خواستن آقای خامنه‌ای گفتن ما میبریم به جنگ که همه مشکلات زیر جنگ پایم، این کار خودکشی و احمقانه
واقعا.
برای اینکه مشکلات فقط حل نمیشه، مردم مقصر هر جنگی رو مقامات جمهوری اسلامی میدونن و بعدم آمریکا به آنی میتونه زیر ساختای ما رو داغون بکنه. مملکتی که پالایشگاهش زده باشن، نیایش زده باشن، آب قطع میشه، بعد کاخونه ها باید بخوابن، بعد گرفتاری ها تو چندان میشه. گزینه دوم این است که بشینه مذاکره کنه، و مذاکره این راهی که آقای خامنه ای رفته و این فشاری که دولت ترامپ داره میاره، مذاکره هم جام زهر که چه از کنم یه تاغار زهر کشیدن.
بله.
بنابراین
اون 12 شرط رو بپذیرن که دیگه
بله. یعنی اون بعدم دیدن ترامپ با کره شمالی رفتاری رو کرد که تحریما رو ور نمیداره به این سادگی. بله. یعنی اون تو مشکل رو حل نمی کنه. راه حل سوم فعلا همین که نه جنگ می کنیم نه مذاکره می کنیم. امید داشت آقای خامنه ای که یا ترامپ پیش از دوره سقوط در 2020 سقوط کنه انتخابات. الان سنجش افکار CNN که روزی 6 دفعه گیرن ترامپ از تنش در میاره، سنجش افکار کرده بود، من میخوندم CNN گفته بود 47% محبوبیت آقای ترامپ شد.
بله.
و خودش گفته بود یه جمله دلیل ساده داره، وضع اقتصاد آمریکا خوبه.
بله.
امریکا از بهترین دوره‌های اقتصادی شده. بنابراین ممکنه نه فقط 2020 رأی بیاره، که رأی بیاره اگر این تغییری نکنه.
خب دکتر سازگار، من یه جمله میگم که شما تموم بکن چون وقتمون هم تموم شده. میگم به نظر من پوتین هم مرد نجنگ آقای ترامپ مرد نجنگ نسول نیست. تکلیف رو باید روشن بکنی، یعنی اونم دلش نمیخواد اینقدر. خب جای نگه داشتن لینکلن چقدر خرج داره یا این هزینه هایی که این ناف ها داره؟
ببینید ترامپ اهل جنگ نیست، در انتخابات هم قول داده که اصلا گوشون امریکا رو هم برگردین، ولی الان جایی رفته که اگر ایران در حق امریکا بخوره کاری بکنه، اصلا دیگه دست آقای ترامپ هم قطعا جنگ برد.
بله.
قطعا باید واکنش نشون بده. به حال من عرض میکردم حتی آقای ترامپ 2020 ببازه، آقای جو بایدن که به احتمال زیاد کاندیدای از حزب دموکرات بالا خواهد اومد، او هم بحث غروب برجامو دست میزنه، هم یه سری تحریمای راجع به تروریسم و موشکی رو بر نمیداره، حزبش هم نمیخواد.
کاملا.
بنابراین ببینید آقای خامنه‌ای مثل جمهوری اسلامی مثل اون حالتی در شطرنج هست که پات نیست.
درسته.
مات هم
نیست. بله.
حالت خاص که کابوس میگن یک شطرنج بازی که هر شما حرکت داری، 4-5 تا حرکت گزینه داری. ولی هر کدوم رو بکنی تو حرکت بعدی مات میشی.
بله.
اینجا ها معمولا داورای بین المللی هم هستن دیگه، اگه طرف هم
بله
معمولا اینجا تصمیم میشن. ببینید آقای خامنه ای الان از این گزینه هایی که آورده کشور رو یه جایی که میبینیم، هر کدومش رو انتخاب کنه تو حرکت سرکت ولی با مشکلات جدی مواجه خواهد.
یه راه مونده سید علی آقا باید بره. این رفتن سید علی آقا نه جنگ برای ما میاره نه مصیبت میاره، کشور ما هم نجات
و رژیمش هم بره،
یعنی بله
و به دست مردم ایران هم بره. این اون گزینه ایست که همه چیز رو در واقع درمان
کنه. یاد باشید دکتر سازگار هفته دیگه راجع به این گزینه صحبت کنیم، چون مردم مرتب از ما سوال میکنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر سازگارا که در یه جای خیلی خوش آب و هوا و زیباست، امیدوارم همه مردم ایران این فرصت رو پیدا بکنن در یک ایران آزاد، در یک ایران بدون سید علی آقا و ولایت فقیه از طبیعت ایران لذت ببرن. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر سازگارا عرض کردم تا فردا همه شما رو به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.